ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. در این دوشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با ششم ماه مه سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. با افتخار میزبانی و همراهی با شما را در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا عهده دارم. عزیزان ممنونم که ما را همراهی میکنید. این رادیو برای شماست. ولی اجازه بدید که پیش از رسیدن به گزارش ها با همکارم مهران کریمی همراه بشیم و خبرها رو بشنویم.
سپاس خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل از حدود 100 هزار تن از ساکنان شرق رفح خواست تا با ترک خانه های خود به سمت منطقه‌ای که به عنوان نواحی امن مشخص کرده بروند. بر این اساس تخلیه غیر نظامیان فعلا از چند منطقه حاشیه‌ای رفح آغاز شده و ساکنان این مناطق به اردوگاه‌های موقت در خان یونس و المواسی منتقل می شوند. ارتش اسرائیل می گوید این برنامه یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. طی هفته های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم فشارهای داخلی و بین المللی بر عزم خود برای آغاز عملیات زمینی در شهر متراکم رفح تاکید کرده، موضوعی که حتی مخالفت آمریکا را هم برانگیخته. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آقای گروسی پیش از این سفر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هشدار داده بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 2 ماه پیش و در جریان نشست شورای حکام درباره آنچه وخیم‌تر شدن وضعیت در ارتباط با طرح‌های هسته‌ای ایران خواند هشدار داده و بر لزوم رسیدگی فوری به آنها تاکید کرده بود. رافائل گروسی امروز در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار کرد و فردا در کنفرانسی پیرامون انرژی هسته‌ای که در اصفهان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی حجاج ایرانی در مراسم امسال حج شد. علی خامنه‌ای تأکید کرد که از نظر او حج امسال حج براءت است. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ غزه اسرائیل و آمریکا را دشمنانی خواند که به گفته او نمی شود با آنها با ملایمت رفتار کرد. علی خامنه‌ای در اشاره‌ای تلویحی به عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی که با آمریکا یا اسرائیل رابطه سیاسی دارند گفت اگر کسی با آنها دست دوستی داد ظالم و ستمگر است. در دهه‌های گذشته برگزاری مراسم حکومتی جمهوری اسلامی در زمان مراسم حج در عربستان سعودی موسوم به براءت از مشرکین بارها موجب تنش در روابط بین تهران و ریاض شده. و سازمان غذا و داروی ایران وابسته به وزارت بهداشت میگوید سهمیه دریافتی داروخانه ها بر اساس وضعیت رعایت حجاب در آنها تعیین می شود. حیدر محمدی رئیس این سازمان با تاکید بر اینکه سازمان تحت امرش مواردی را تحت عنوان اصول رعایت پوشش در داروخانه ابلاغ کرده تاکید کرد که موضوع به گفته او رعایت هنجارها از مواردی است که در سهمیه تخصیصی یافته به داروخانه ها تأثیر دارند. خانم روانشاد
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. وکیل محمود مهرابی، همان جوانی که دیروز یکشنبه به اعدام محکوم شد، میگوید که اتهام افساد فی‌الارض با اتهام موکلش همخوانی ندارد. علی خامنه‌ای خواستار فعالیت سیاسی زائران ایرانی در حج امسال شد، آنچه که پیشتر مشکل زا بود.
من همین امروز با وجود اینکه عملا لحن چهار خامنه‌ای داره به کار میبره، حساسیت زا هستش در طرف عربستانی، اما باز هم به اون لحن سابقش خطه بر نمیگرده که بخواد مستقیما عربستان سعودی رو خطاب قرار بده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. بابک فارسانی، وکیل محمود مهرابی، زندانی محکوم به اعدام، اعلام کرده مصداقی که از سوی دادگاه برای اتهام افساد فی الارض عنوان شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته است انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست نداشته است. محمود مهرابی که از 12 بهمن ماه 1401 بازداشت شده، از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی داشته به پرونده و اتهامات محمود مهرابی و همچنین وضعیت او.
صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای محمود مهرابی، زندانی سیاسی که بیش از 16 ماه است در بازداشت به سر می‌برد. وکیلش بابک فارسانی اعلام کرده مصداقی که برای افساد فی الارض از سوی دادگاه اعلام شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست نداشته است. محمود مهرابی متولد 7 تیر 1367 و کارمند سابق شهرداری مبارکه اصفهان است که 12 بهمن 1401 در منزل شخصیش بازداشت شد. وحید همت نژاد، قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان، حکم اعدام را به صورت شفاهی به او ابلاغ کرده است. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، ساکن اتریش:
برادر من رو از زندان برده بودم به دادگاه و به صورت شفاهی قاضی حکمش رو گفته. قاضی به برادر من میگه که ندامت پشیمانی رو در چهرت ندیدم، نمیدونم و حکم اعدام رو برات بریدم. وکیل میخواد که حکم رو ابلاغیه رو به صورت کتبی بدن، گفته به خاطر مسائل امنیتی اجازه این کار رو نداریم.
افساد فی الارض از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات محمود مهرابی در این پرونده است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته محمود مهرابی 2 پرونده دیگر در دادگاه کیفری اصفهان دارد با اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات که کیفرخواست صادر شده، اما تا کنون حکمی برای این پرونده ها صادر نشده است. به گفته این منبع، مصادیق عنوان شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده ها، فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و در صفحه با عنوان کثیف نیوز مبارکه بوده است. دادگاه بر همین مبنا عنوان کرده نشر اکاذیب رایانه‌ای گسترده و باعث اخلال در نظم کشور شده، در صورتی که به گفته وکیل آقای مهرابی چنین مسئله‌ای واقعیت ندارد. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، هم میگوید که برادرش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود فعالیت میکرد.
در همین اعتراضات و تجمعات صدای مردم بود، فراخوان میداد. در هر حال توی فضای مجازی به خاطر فعالیت در فضای مجازی برادرم رو دستگیر کردن. محمود سکوت نکرد، تمام فسادهای مالیشون رو دید، تمام فسادهای اخلاقیشون رو دید در جایی که کار میکرد، مهندس شهرداری، تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
محمود مهرابی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده. او به دلیل افشای فساد و زد و بندها در شهرداری مبارکه و همین پروژه قطار در اینستاگرام خود در شهریور 1396 بازداشت شده بود. به گفته منابع رادیو فردا، محمود مهرابی با قرار وثیقه آزاد شده بود و در سال 1397 از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 مبارکه به توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نقض شد و دادگاه تجدید نظر حکم به براءت آقای مهرابی داد. به گفته همین منابع، آقای مهرابی کار خود را از دست داده و مجبور به استعفا شده و پرونده دیگری همان زمان با اتهام اشاعه فحشا برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است. خواهرش هاجر به رادیو فردا میگوید که از سال 1396 تا کنون بارها پرونده‌های مختلفی برای برادرش ساختند و بعد از همراهی او با اعتراضات زن زندگی آزادی، پرونده‌سازی‌ها علیه او هم شدت گرفته است.
به خاطر افشای پاداش‌های نجومی اعضای شورای شهر مبارکه بوده. به این خاطر برادر من رو دستگیر میکنن و بعد از اون دیگه پرونده سازی ها برای محمود مهرابی درست میشه. اذیت ها، آزار ها از سوی نهادهای دولتی، از سوی نهاد اطلاعات مخصوصا اطلاعات شهرستان مبارکه، از سوی حراست شهرداری مبارکه. پرونده های بسیاری برای محمود ساخته میشه، پرونده هایی که با شاکیان خصوصی آورده میشن برای فشار بیشتر. این خود سیستم اداره اطلاعات بوده، از خود سیستم شهرداری مبارکه بوده که این بسته های شاکیان خصوصی ها شروع کردن برای فشار به خانواده محمود و به خود محمود و یه سری پرونده هایی را راکت نگه داشتن که هر موقع صلاح دیدن این پرونده ها را به جریان بندازن.
این هم صدای خواهر دیگر محمود مهرابی است، مریم مهرابی، که روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از اصفهان از مردم استمداد خواسته است.
برادرم پس از تحمل 460 روز اسارت، شکنجه، انفرادی به اعدام محکوم شده است. او یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن زندگی همراه با مردم برای کیانها و مهساها در این راه قدم گذاشت. او را برای فعالیت مجازی محکوم به اعدام کردن که نه از دماغ کسی خونی آمده و نه انگشتی خراش برداشته است. مردم ایران، صدای ما باشید، صدای محمود باشید، صدای مظلومیت محمود باشید.
محمود مهرابی 25 اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. ساعتی بعد اما بامداد 26 اسفند مجدداً در منزلش بازداشت شده است. وکیلش گفته است که حکم صادر شده برای موکلش ایرادات اساسی دارد و او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. خواهرش میگوید وضعیت جسمانی برادرش در زندان مرکزی اصفهان مساعد نیست.
از فرشته قاضی از رادیو فردا می شنیدیم. از محمود مهرابی، جوانی می گفت که روز گذشته یک شنبه در دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه امروز در دیدار با کارگزاران زائران حج خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت که از نظر او حج امسال حج براعت است و در سخنانش به وضعیت جنگ غزه نیز اشاره کرد. او در مورد اسرائیل و ایالات متحده آمریکا گفت که نمی شود با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمی شود با آنها با ملایمت رفتار کرد و افزود اگر کسی با اینها دست دوستی داد ستمگر است، ظالم است. در حالی که در دهه های گذشته برگزاری تجمع حکومتی ایران در عربستان سعودی در جریان مراسم حج موسوم به براءت از مشرکین همواره موجب تنش میان تهران و ریاض بوده، علی خامنه ای امسال هم بار دیگر خواستار برگزاری چنین تجمع سیاسی در خاک عربستان شد. بریم و بشنویم از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی.
خب به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای به خصوص در پرتو شرایطی که در غزه شکل گرفته و جنگی که اتفاق افتاده، به خصوص واکنش افکار عمومی بین المللی در جهان اسلام به کشته شدن فلسطینی ها و محکومیت هایی که صورت گرفته، این امید رو در آقای خامنه‌ای و مجموعه رهبری جمهوری اسلامی به وجود آورده که اون دیدگاه گسترده که اینها نسبت به ضرورت مقابله با اسرائیل داشتن و غیره الان مخاطب پیدا کرده و میتونه که بر اساس اون اهداف خودش رو جمهوری اسلامی پیش ببره. اگر کمی برگردیم به قبل از حمله 7 اکتبر حماس، زمانی که بحث احتمال عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل داغ بود، هشدار داد بدون اشاره مستقیم به عربستان به کشورهایی که دارن عادی سازی میکنن که روی اسب بازنده اسلحه دارن شرط بندی میکنن. واقعی 7 اکتبر رو من فکر میکنم که مجموعه رهبری جمهوری اسلامی به عنوان یک تاییدی بر دیدگاه خودشون دید و چند روز قبل هم ما دیدیم که در یک سخنرانی دیگر آقای خامنه‌ای دوباره بدون اشاره مستقیم به عربستان گفت که ملت‌های منطقه رویارو خواهند شد و مخالف عادی سازی هستند. لذا به نوعی به نظر می‌رسه که با طرح این مباحث و الان مستقیما با مطرح کردن موضوع حج که به هر حال در خاک عربستان سعودی قرار هست که انجام بشه و این قرار دادن ملت‌ها در مقابل دولت‌ها، قرار دادن مقاومت که سردمدارش حالا جمهوری اسلامی باشه در مقابل عادی سازی یا مصالحه با اسرائیل، با این دوگانه سازی ها امیدوار هست که حمایت از جمهوری اسلامی رو در بین مسلمانان افزایش بده و همزمان یک ابزار فشاری رو به زعم خودش به کار ببره علیه عربستان که این روند عادی سازی عربستان با اسرائیل رو حتی اگر که اتفاق بیفته نگذاره که از یک سطحی بیشتر جلو بره و به شکلگیری یک ائتلاف علیه ایران در منطقه منجر بشه.
آقای عزیزی، به خاطر داریم که آیت الله خامنه ای با کلمات دشنام گونه آل سعود رو یاد کرد و اونها رو منفور خوند. پس از اون برای مقامات سعودی فرش قرمز پهن شد، روابط به سطح بسیار بهتری رسید و الان دوباره در چنین حالتی تصور میکنید واکنش عربستان چه خواهد بود؟
خب طبیعتا این موضوع متناقض و بعضا تهدیدآمیزی که از جانب مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه از چشم مقامات سعودی هم دور نمیمونه. مسئله اصلی اینجاست که اون چیزی که هم جمهوری اسلامی و در طرف مقابل عربستان سعودی رو به عادی سازی روابط در سال گذشته در مارس 2023 سوق داد، یک نوع احساس تهدید متقابل و همزمان احساس نیاز متقابل به عادی سازی بود. از این جهت که خب ایران دقیقاً به خاطر اینکه عربستان سعودی داشت به سمت عادی سازی روابط پیش میرفت و ایران این نگرانی رو داشت و داره که این ممکن هست که به حضور گسترده تر امنیتی اسرائیل در منطقه منجر بشه و ایران رو منزوی بکنه در منطقه و تهدیدات امنیتی علیه ایران به وجود بیاره، خواستار این بود که از طریق نزدیک شدن به خود عربستان و به نوعی اعتماد سازی بخواد که این روند رو دست کم تضعیف بکنه اگر که حتی نتونه جلوش رو بگیره. در طرف عربستانی هم خب مثلا تهدیدی که از جانب حوثی ها که به هر حال شریک غیر دولتی ایران هستند در یمن علیه عربستان وجود داشت، خب عامل جدی بود که اونها رو سوق داد به سمت این روند. این نیاز همچنان پاورجاست و به همین خاطر هم هستش که ببینید مثلا همین امروز با وجود اینکه عملا لحنی که آقای خامنه ای داره به کار میبره حساسیت زا هستش در طرف عربستانی، اما باز هم به اون لحن سابقش قبل از 2023 بر نمیگرده که بخواد مستقیما عربستان سعودی رو خطاب قرار بده. لذا من فکر می‌کنم این روند هرچند هر روز داره شکننده تر میشه، هنوز دو طرف امید دارن که بتونن حفظش بکنن. اما خب میگم موازه این چنینی طبیعتا چالش های جدی رو در آینده روابط تهران و ریاض ایجاد خواهد کرد.
آقای عزیزی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید همین دو سه روز پیش گفت که موافقت نامه امنیتی جدید واشنگتن با ریاض بدون عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل ممکن نیست. شما صحبت های علی خامنه ای را تا چه حد در ارتباط با این موافقت نامه امنیتی جدید واشنگتن و عربستان میدونید؟
خب این هم بخشی از همون محاسبه هست. یعنی خب به هر حال این موضوع که ایالات متحده تلاش داشته و داره که عربستان و سعودی رو از طریق ارائه یک بسته تشویقی یا بسته حمایتی بهتر بگیم به عادی سازی روابط با اسرائیل سوق بده و این رو هم دولت سابق آقای ترامپ و هم دولت فعلی آقای بایدن جزو اولویت‌های اصلی خودشون، شاید اصلی‌ترین اولویت خودشون در خاورمیانه می‌ذارن، در این شکلی نیست. من فکر می‌کنم اون چیزی که الان برای خامنه‌ای رو و مجددا میگم مجموعه سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی رو نگران کرده و سوق داده به موازی این چنینی، لزوماً این صحبت آقای سالیوان یا پیشرفت این توافق نیست. این یک نشانه هست از اینکه روند عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان که ایران امید داشت در نتیجه 7 اکتبر، در نتیجه جنگ غزه دست کم تا مدت زمان قابل توجهی به تأخیر بیفته، به نظر میرسه که دوباره به جریان افتاده و به جریان افتادنش هم طبیعتاً تا حد قابل توجهی ناشی از نقشی هست که ایالات متحده داره بازی میکنه، ناشی از آمادگی هست که ابراز میکنه برای تامین چتر امنیتی برای عربستان سعودی در ازای عادی سازی. ولذا اینجا میشه گفتش که محاسبات ایران تا حدی به هم خورده و عادی سازی بین عربستان و اسرائیل به نظر میرسه نزدیکتر از اون چیزی باشه که ایران انتظارش رو داشت. لذا این سردرگمی رو موجب شده که نتیجهش این نوع اظهارات تهدیدآمیز هست. به نظر من
از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان میشنیدیم. و ما به ایران بریم. در پی اعتراض ها به حصارکشی گسترده بیش از 3000 متر مربع در ضلع جنوبی پارک لاله در مرکز تهران، مقامات شهری اظهارات متناقضی درباره این اقدام شهرداری مطرح کردند. مدیران مربوطه در شهرداری منطقه 6 اظهار بی‌اطلاعی کردند و در کنار آن مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه این شورا از تصویب دوره سوم طرحی سخن گفته که بر اساس اون در بوستان‌های با مساحت بیش از 1 هکتار مسجد و کتابخانه ساخته شود. بشنویم گفتگوی نسرین افشار از رادیو فردا رو با سینا قنبرپور روزنامه نگار.
اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده. آقای چمران رئیس شورای شهر تهران اظهار بی اطلاعی کرده که اونجا قراره چی ساخته بشه. یکی دیگه از اعضای شورای شهر خانم نجفی گفته که یک فضای فرهنگی قرار ساخته بشه، ولی در واقع مشخص نیست که قرار چه اتفاقی بیفته. ما یه چیزی رو در مورد مدیریت شهری در تهران و در سایر نقاط ایران میدونیم که عموماً شهرداری ها بر اساس نیازهای مردم طرح و برنامه نمیدن. مصادیقش ابر پروژه های تعمیری به تهران مثل بزرگراه طبقاتی صدر که صرفا نمایش تبلیغاتی آقای قالیباف بود، یا اجرای تونل متوسلیان که از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در دو طبقه قرار اجرا بشه، از مجموعه قراردادهایی که شهرداری تهران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرار واگذار کنه اجراش رو. این فقط یه چاه بزرگ برای طرف بودجه. بعید به نظر میرسه که ساخت و ساز در پارک ها بر اساس نیازهای واقعی مردم باشه، کما اینکه تو ماجرای ساخت مسجد در قیطریه هم ما میدونیم که این صرفا یک تحمیل به شهر. یک نکته ای را اگه بخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که یه شهر 14 میلیونی مثل تهران بیشتر از اونی که مسجد نیاز داشته باشه به سرویس بهداشتی نیاز داره. روزنامه همشهری اشاره میکنه که تهران 1/8 استاندارد جهانی سرویس بهداشتی داره، ولی چرا شهرداری همت نمیکنه سرویس بهداشتی بسازه و اینقدر اصرار داره به ساخت فضای فرهنگی توی اون هم بوستان ها؟ اینجور میخوام نتیجه گیری بکنم که ساخت مسجد یا فضای فرهنگی یه سازه توی شهر ایجاد میکنه که شهرداری اونو میتونه در اختیار نهادهای امنیتی یا نهادهای نظامی قرار بده. کما اینکه مسجد اگه ساخته بشه و همراهش حتما پایگاه بسیج توش مستقر میشه و ما میدونیم که شهرداری اماکن خودش رو در اختیار نهادهای حاکمیتی و امنیتی قرار میده و این صرفا یه جور افزایش نفوذ نیروهای امنیتی نظامی در شهر.
آقای قنبرپور، با توجه به شکایتهایی که مردم حالا کردن، چرا هیچ نهادی این حصارکشی ها رو گردن نمیگیره؟ چرا هیچ نهادی این طرح و برنامه رو به مردم ارائه نمیده؟
اساسا پاسخگویی وجود نداره. ببینین، شهردار رأیش رو از شورای شهر میگیره و خودش رو حتی به شورای شهر هم پاسخگو نمیدونه. سازمان فضای سبز شهرداری تهران مشخصا در مورد مسئله تهران هم در واقع باید بیاد جواب بده که اون هم شفافیتی در واقع توی کاراش وجود نداره. در واقع حصار کشیدن یعنی اینکه میخوان یه کاری بکنن که مردم ازش خبر نداشته باشن، وگرنه اگر پروژه مشخص باشه میتونن از همون اول اعلام کنن، تابلوی مشخص بزنن و مشخصات پروژه رو اونجا قید بکنن.
آیا مقاومت مردم و پوشش رسانه ها در به چالش کشیدن اقدامات مسئولان، آیا ممکنه جلوی طرح ها و این طرح های تخریب و یا ساختمان سازی رو در پارک ها بگیره؟
ممکنه زور مردم در نگاه اول به این هجوم نیروهای نظامی که حالا ببینید، شهرداری تهران در دوره قالیباف 20,000 میلیارد تومان توافقنامه با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بسته. ممکنه مردم در گام اول نتونن مقاومت کنن در برابر چنین چیزی، ولی سابقه نشون داده. مثلا در سال 94 دارالقرآن میخواستن در شهرک اکباتان بسازن، با فشاری که مردم ایجاد کردن، شکایت به دیوان عدالت اداری بردن، مانع ایجاد کردن بر سر ساخت این دارالقرآن. و در مورد پارک قیطریه ما دیدیم که کارزار برگزار شد و نزدیک 1/3 از رأیی که آقای چمران در انتخابات اخیر داشته امضا جمع شده که این مسجد ساخته نشه. اینا در واقع فشارهای سیاسیه که میتونه در واقع قدرت تصمیم گیری نهادهایی مثل شهرداری و اونچه پشتش هست رو محدودتر بکنه.
اعتراض ها به حصارکشی بیش از 3000 متر مربع از پارک لاله. از سینا قنبرپور روزنامه نگار می شنیدیم که در گفتگو بود با همکارم نسرین افشار.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز، شواهد از چند کشور اروپایی نشان می‌دهد روسیه در کنار حملات سایبری، انتشار اطلاعات دروغین و حمایت از نیروهای افرادگرای مستقر در اروپا، بمب‌گذاری، حریق و اقدامات خرابکارانه دیگر را نیز در اروپا افزایش داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سازمان های اطلاعاتی اروپایی روسیه را متهم می‌کنند که همزمان با جنگ علیه اوکراین اقدامات خرابکارانه علیه متحدان کیف در اروپا را نیز افزایش داده و به قربانیان احتمالی در میان غیرنظامیان اهمیت نمی‌دهد. به گزارش روزنامه فاینانشل تایمز، به تازگی آلمان از بازداشت دو شهروند با ملیت دوگانه آلمانی روسی که گفته می شود درباره زیر ساخت کلیدی و پایگاه های نظامی آلمان برای روسیه جاسوسی می کردند خبر داد. روزهای قبل در بریتانیا دو مرد هنگام تلاش برای به آتش کشیدن انبار حاوی کمک های نظامی برای اوکراین بازداشت و متهم شدند که برای دولت روسیه کار می کنند. همزمان پلیس سوئد مشغول بررسی موارد پیاپی خروج قطرها از ریل است و مظنون شده در این موارد نیز پای روسیه در میان است. ماه گذشته وزیر حمل و نقل جمهوری چک به فاینانشل تایمز گفت روسیه سعی کرده بود در سیستم ریلی این کشور خرابکاری کند. در استونی وزیر کشور و چند خبرنگار هدف حملات قرار گرفتند که ظن آن می رود به دستور مسکو انجام شده. در اسپانیا یک خلبان پیشین روس که اطلاعات محرمانه در اختیار اوکراین قرار داده بود به قتل رسید و مسکو تلویحاً تایید کرد که این اقدامی انتقام جویانه بود. گفته می شود به ویژه در پی اخراج شمار بسیاری از ماموران اطلاعاتی روس که با پوشش دیپلماتیک در کشورهای غربی فعال بودند، مسکو برای عملیات خرابکارانه خود از نیروهای نیابتی استفاده می کند و با اتکا به بندهای جنایتکار فعال در اروپا و یا شهروندان خود که از سالها پیش مقیم کشورهای اروپایی شدند، این اقدامات خرابکارانه را اجرا می کند. به نقل از فاینانشل تایمز، سازمان‌های امنیتی اروپا معتقدند این اقدامات خرابکارانه به آن دلیل تشدید شده که سیاست‌گذاری کرملین مبتنی بر مناقشه دائمی با غرب است. به گفته یک مامور اطلاعاتی که هویتش فاش نشده، ماموران اطلاعاتی روس و نیروهای نیابتیشان همزمان در کشورهای متعدد فعال شدند تا فشار مضاعف بر غرب اعمال شود. به ویژه که به عقیده این منبع آگاه، کرملین مصمم است از اختلافهای موجود به ویژه در آستانه انتخابات پارلمان اروپا نهایت بهره را ببرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما مینی سریال تازه نتفلیکس با نام بیبی ریندیر یا بچه گوزن توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و در میان تماشاگران این سریال نیز این پرسش رو به وجود آورده که چقدر از داستان اون بر اساس واقعیت نوشته شده. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی چقدر از داستان بر اساس واقعیته.
نتفلیکس تولید کننده و پخش کننده فیلم و سریال آمریکایی اعلام کرده که بچه گوزن سریال کمدی سیاه تازه‌اش در بازه کوتاه تبدیل به پربیننده ترین محصول این شبکه شده است. این مینی سریال 7 قسمتی داستان شخصیتی به نام دانیدان را دنبال می کند که متصدی یک کافه و مشتاق کمدین شدن است و همزمان توسط زنی به نام مارتا به طرز آزاردهنده ای تعقیب می شود و توسط مردی مورد آزار جنسی قرار می گیرد. ماجرا اما واقعی است. قصه بچه گوزن را ریچارد گد کمدین بریتانیایی نوشته و خود نیز در نقش خودش بازی کرده است. آقای گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. ریچارد گد میگوید زنی که او را به طرز آزاردهنده ای تعقیب میکرده در مدتی کوتاه بیش از 41,000 ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی برای او گذاشته است. سریال بچه گوزن یا بیبی ریندیر با ستایشی بین المللی مواجه شده و از جمله استیون کینگ نویسنده افسانه‌ای نیز این مجموعه را ستوده است. آقای کینگ میگوید به محض شروع کردن تماشای این سریال نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک ضرب تا انتها آن را دیده است. با این حال این سریال حواشی نیز داشته است. برخی از بینندگان تلاش کردند تا شخصیت واقعی که با نام مارتا در سریال معرفی می‌شود را پیدا کنند. سپس زنی در مصاحبه با دیلی میل اعلام کرد که شخصیت مارتا بر اساس قصه اوست و گفته که به زودی به دلیل آسیبی که این سریال به او زده از سازندگان آن شکایت خواهد کرد. با این حال دیلی میل نام این زن را منتشر نکرده است. یک کارگردان تئاتر بریتانیایی به نام شان فولی نیز در شبکه‌های اجتماعی متهم شده که الهام بخش اصلی شخصیت دارین در سریال بچه گوزن است. او این آزارهای آنلاین را به پلیس گزارش کرده و ریچارد گد نیز تایید کرده شخصیت مذکور شان فولی نیست.
عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید یک بار دیگه شما را تشویق و ترغیب کنم که صدای خودتون رو به گوش جهانیان برسونید. 2420-725-970-30 شماره رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ. در ضمن رس هر ساعت خبر و گزارش و مجله بعدی ما رس ساعت 22 یادتون نره.